بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میکشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میکشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میکشانم، بخوایی یا نخوایی تر آخر بسوی میکشانم.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای فیض کاریزی، انشالله که لذت برده باشید، همچنان همراه ما باشید با برنامه گلچین موسیقی. فاطمه جعفری پیامک زدن، آهنگی خواستند با آواز محسن یگانه، خواننده ایرانی، که البته ایشان نگفتن کدام آهنگ، ما خودمان یک آهنگ به انتخاب خودمان تقدیمشان میکنیم، انشالله که بشنون و لذت ببرن.
روزای سخت نبودن با تو خلاء امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه سردم، تو رو می دیدم از اون ور قبر که می خوای سرسری از من بچی، آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری می تونی انقدر بچی، چجوری روزای سخت نبودن با تو دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم، عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی، یا سکوت تو بشکن و برگرد که هنوزم تو دل من نمارودی، که هنوزم
شما شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. از رادیو دری خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. یادت بماند دوست داشتن به جان آدم سنجاق میشه. آن را برای کسی که تو را نمیفهمد حیف نکن. آدم یک جان که بیشتر ندارد. در این لحظه آهنگی با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما میشه.
مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم درو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. هر سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
آهنگ نگارا با صدای مهدی یغمایی تقدیم شما شد از برنامه گلچین موسیقی. یک بار دیگه شماره های پیامک را خدمتتون اعلام میکنم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان.
در بگیری شب های بی‌تنانه
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما سپاس و تشکر. بزرگی درباره خوشبختی میگه خوشبختی خود به خود به وجود نمیاد. یا رسیدن به خوشبختی فرایندی فعال است که نیازمند تلاش است. افکار غلط را کنار بگذارید و استراب ها غلبه کنید. علاقه ها را شناسایی کنید. فراموش نکنیم انسان ها خود به خود خوشبخت نمی شوند. تلاش کنید و باز هم برای خوشبختی تلاش کنید. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. آهنگ پایانی امروز آهنگ دریاست با صدای رضا ملک زاده. این آهنگ زیبا تقدیم به همه شما عزیزان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
باز خواب رهنه روی ساحل زیر باران ماه کامل زمان غافل موج میزند آرام به پاید لحن آرام صدایت مستم از حال و هوایت خود را شانه کردی این دلم را دیوانه کردی روی شنها رد پایت عاشقم باش تا بی
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. خدای منان به همه ما توفیق شکرگزاری بدهد انشاءالله. وجود نازنینتان از هرچه بلا و مصیبت و ناجوری است به دور باشد. همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مشکلات و مریضی های نسبتاً شایع می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجی‌فر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی صحبت بکنیم که ممکن تعداد قابل توجهی از مردم مخصوصاً در سن و عمر یک کمی بالاتر یعنی میان سالی و کلان سالی و پیری اینمی مریضی و مشکل داشته باشند و او دردهای گردن است. شاید بعضی از خود ماها یا اطرافیان و دوستان ما و یا افرادی در جامعه سراغ داشته باشیم که تجربه دردهای گردنی را داشته و دارند. این دردها میتونه شدید و حاد باشن یا کهنه شده و مزمن باشن و ماها و سالها طول بکشه. از اوجایی که یکی از دردهای مهم و مشکلات آزاردهنده و گاهی مختل کننده زندگی انسان هاست، می خواهیم راجع به ماهیت این دردها، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و علتهای دردهای گردنی بحث بکنیم. یکی چه اقدامات و کارهایی باید در زندگی برای مراقبت از مهره ها و استخوانهای گردن و عضلات و نسوج گردنی باید صورت بگیره؟ چه اقداماتی باید برای وقایه و پیشگیری از بروز اینمی ناراحتی و مریضی انجام شوه و ما در زندگی چگونه میتونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد اینمی درد و ناراحتی؟ چه قسمی میتونیم از پیشرفت و بدتر شدن او جلوگیری بکنیم؟ اگر این درد ایجاد شد چطور از پیشرفتش جلوگیری شوه؟ و نکات دیگه که سعی داریم انشاءالله در بحثایی که با جناب آقای دکتر گنجی‌فر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی داریم اینا را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و شیوع اینمی مشکل و دردهای گردنی در میان افراد و جامعه، امید است که ما را همراهی بکنین در این بحث‌ها و مورد استفاده و بهره‌تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجی‌فر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین دکتر صاحب تا ما باز هم مزاحمتان شویم. در ابتدای برنامه همونطور که در مقدمه کوتاهی که ما اشاره داشتم در مورد دردها و ناراحتی‌های ناحیه و قسمت گردن برای ما صحبت کنین. به طور کلی باز شما یک مقدمه بگیم تا شنوندگان عزیز ما یک آشنایی با اینمی ناراحتی و مسائل مرتبط با او داشته باشند.
بنده سعی میکنم که در عرض یه جلسه یا دو جلسه یک موضوع خیلی مهم رو بررسی کنیم با هم انشاءالله، و اون دردهایی هستن که در ناحیه گردن ایجاد میشه. البته اینو من خدمتتون میگم که این دردها خیلی مواقع همراه با دردهای اندام فوقانی هم هستن و بعضی از موارد هم همراه با دردهای ناحیه سر، یعنی سردرد هستن. پس ما بیشتر در مورد خود دردی که ناحیه گردن هست، ناحیه قدامش و یا خلفش، ولی گهگاهی هم گذرا به مسائلی مثل سردردهایی که همراه با این دردها هستن و یا درد اندام فوقانی که همراه با این هست ما اشاره خواهیم کرد. دردهای ناحیه گردن بسیار بسیار شایع هستن و واقعا بیمار رو اذیت میکنه. منشأ درد میتونه خیلی متفاوت باشه، از نسج نرم باشه، از دیسک بین مهره‌ای باشه، حتی از خود مهره باشه. دو تا یا سه تا از مهمترینش رو من در اینجا بحث خواهم کرد.
بله،
یک مسئله هستش که خب از طریق رادیو واقعا چه فایده ای داره که این مسائل رو گفتن. اصولا در مورد دردهای گردن گفته میشه که یک مسئله مهم این هستش که ما به بیمار آموزش بدیم که منشأ دردش کجاست، یا اینکه علت درد در واقع چی هستش، چرا که این خیلی مهم هستش. بیمار میتونه درمان بشه و مقابله کنه با دردهایی که هر روز ممکنه ایشون رو اذیت کنه. پس ما هدفمون ارائه آموزش در مورد دردهای گردن هست، ولی تشخیص دردها و درمان به صورت اختصاصی اونها نیازمند این هستش که خب بیمار دیده بشه.
بله،
من ابتدا از یک مسئله شروع میکنم که خیلی از دردهای گردن رو به اون گفته میشه که این هستش علتش، و اون آرتروز هستش. لااقل اون کتابی که ما خوندیم و به اون صورتی که ما آموزش دیدیم، آرتروز به عنوان منشأ دردهای گردنی خیلی مطرح نمیشه، اصلا یعنی دیده نمیشه. علتش هم این هستش که اولا آرتروز در سنین بالای 55 سال 60 سال واقعا مطرح میشه. یافته هایی هستش که در عکس ممکنه هر فردی داشته باشه، حتی افرادی که درد ندارن، و اصولا برای بیمار این اهمیت رو داره که یه مقدار سعی کنه که خب این از مفهوم آرتروز به عنوان درگیری سیستم استخوانی خودش ذهنش رو دور کنه، چرا که اگر که بدونه که خیلی از دردها از نسج نرم ناحیه گردن، از عضلاتش هستش، از رباطش هست و یا از دیسکش هستش، از این موارد منشأ میگیره، اون وقت میتونه رعایت‌های مفیدتری داشته باشه و همچنین درمان‌های بهتری رو بگیره.
بله،
خب بنده از شایع‌ترین علت گردن درد شروع میکنم که اون به اصطلاح کشیدگی هستش، یا یک اصطلاح دیگهش اسپاسم گردن گفته میشه. واقعیت این هستش که کشیدگی یا انگلیسیش استرین یا اسپرین یا همین اسپاسم گردن خیلی خوب اون مسئله گردن درد رو توضیح نمیده. واقعا اینطوری نیستش که مثلا گردن کشیده بشه، حتما واقعا بهتر هستش که بگیم که یه آسیبی هستش که در نسج نرم گردن اتفاق میفته. اکثر مواقع به عقیده خیلی ها این اون عضلات هستن که دچار کشیدگی یا آسیب میشن. بعضی مواقع هم خب نسوج دیگه ای هستش، ربات هستش و غیره، اینها دارای آسیبی میشن که نهایتا دردی رو در ناحیه گردن ایجاد میکنه. اکثر این افراد میانسال هستن، یعنی در حدود سنشون 30 سال هستش، 40 سال هستش، یه مقدار خانوما بیشتر هستن، و از کل دردهایی که ما در ناحیه گردن داریم 80% 90%شون مربوط به این موضوعی هستش که ما حالا به صورت خیلی ساده میگیم اسپاسم گردن. در مورد علتش بعضی از افراد علت خاصی پیدا نمیشه، شاید اینها مثلا در طول یک شبی که استراحت داشتن خوابیدن، یک دردی رو در ناحیه گردنشون ایجاد شده. چرا؟ ممکنه که یک موقعیت بدی رو در واقع داشتن، یه پوزیشن بدی ناحیه سر قرار گرفته و همون بهانه‌ای بوده که شروع بشه. ولی علتهای دیگه هم هستش، مثل تصادف هستش، مثل بعضی از حرکات ورزشی هستش، و همچنین مسائل شغلی. بعضی از شغلها، اونهایی که پشت میز نشینی هستش، همراه با کامپیوتر هستش، مثل منشی بودن، مثل تایپ کردن، یا کارهایی که طولانی مدت باز فرد میشینه، مثل رانندگی، اینا هم افرادی هستن که در معرض دردهای گردن خواهند بود.
بله،
یک مسئله هستش که البته من اینو به صورت اختصاصی انشالله اگه وقت بشه صحبت خواهم کرد، حرکاتی هستن در حین تصادف به صورت حرکات رفت و برگشتی گردن ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش میگن دردهای گردن، حالا ترجمهش کنیم شلاقی، ویپلش. این هم دردهایی هستن خیلی شایع بعد از تصادف اتومبیل رخ میده و فرد هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ پزشکی مشکلات بسیاری رو خواهد داشت. ما در این مورد انشالله صحبت خواهیم کرد، ولی باز هم همین دسته دردهای اسپاسم گردن هستش این نوع دردها.
بله، پس دکتر صاحب با توجه به حساسیت موضوع و تا حدودی پیچیدگی تشخیص علت و عامل درد، علتها و چیزهای متفاوتی از مهرهای گردنی گرفته تا عضلات اینمی ناحیه و رباط‌ها و دیسک بین مهره‌ای و رشته‌های عصبی اینمی ناحیه، خب وقت کسی با این درد مراجعه میکنه، دکتر صاحب شما چه اقدامات و کارهایی در قدم اول برای او انجام میدین؟
این افراد معمولاً معاینه میشن، خیلی نیازی به آزمایش یا عکس و MRI نخواهند داشت، معمولاً این موارد نرمال هستش.
بله،
گفتیم که ما در جلسات قبلی صحبت کردیم که دردهای عضلانی یک منشأ درد فراموش شده در انسان هستن که کم کم در موردش هوشگاه میشه. شاید این لفظ حالا کشیدگی یا اسماس که گفتیم خیلی هم اطلاعات خوبی در مورد علت درد نمیده، شاید واقعا بهتر هستش که ما اینو از لحاظ دردهای عضلانی بررسی کنیم، بگیم که اینها همون دسته دردهای مایفشیال هستند.
بله،
به هر حال حالا خیلی فرقی نخواهد کرد، هرچند در مورد درمان متفاوت خواهد بود. ما در مورد دردهای مایفشیال کاملا درمانهای جداگانه‌ای داریم که اغلب هم خیلی موثر هستند.
درست، پس بیشتر معاینه و شرح حال مریض مهم است. دکتر صاحب، ماهیت و چگونگی این دردها به طور کلی و عموماً چه قسمی است؟ یعنی با چی تابلو و چی شکلی و چه قسم این دردها ممکن است بروز کرده و ظاهر شوند؟
این دردی هستش که ناحیه قدامی و بالاخص خلفی گردن رو درگیر میکنه. این دردها معمولاً همراه با گزگز و مومو نیستند.
بله،
این دردها معمولاً به اندام فوقانی، ناحیه بازو، ناحیه انگشتا بالاخص انتشار پیدا نمی کنن. این خیلی مهم هستش که فرد اینها رو بدونه. معمولاً یک مقدار محدودیت تو حرکات گردن هستش، ولی اون هم شدید نیستش.
بله،
پس اینو فرد بدونه که این دردهایی که اغلب هم پیشاگهیشون خوبه و محدود میشن چه نوع دردهایی هستن. گزگز عمومی ندن، معمولاً یه احساس سنگینی هستش.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
بارداری زمانی خاص و پر از هیجان و انتظار است، ولی برای مادران باردار شیوع بیماری کرونا باعث شده که ترس، اضطراب و عدم اطمینان بر این اوقات خوش سایه بیفکند. بسیاری از مادران باردار از رفتن به دکتر جهت انجام معاینات معمول و چکاپ می‌ترسند و با ماندن در خانه و رعایت فاصله گیری اجتماعی احتیاط می‌کنند. طبق تحقیقات انجام شده، زنان باردار نسبت به سایر گروه‌ها در خطر بالاتری از ابتلا به کرونا نیستند. گفته می‌شود که به دلیل تغییرات در بدن و سیستم ایمنی، زنان باردار در ماه‌های آخر بارداری ممکن است دچار عفونت‌های حاد تنفسی شوند. بنابراین مهم است که بسیار مراقب باشند. در مورد حفظ فاصله اجتماعی، کارشناسان این توصیه‌ها را به زنان باردار می‌کنند. از تماس با کسانی که علائم بیماری کرونا را دارند بپرهیزند. تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند. تا حد امکان در منزل کار کنند و به محل کار نروند. از حضور در جمع‌های کوچک و بزرگ در فضاهای عمومی بپرهیزند، به خصوص در اماکن سربسته یا محدود. همچنین از اقدامات محافظتی دیگر شامل شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، تمیز و ضد عفونی کردن سطوحی که در معرض تماس هستند و هوشیار بودن نسبت به سلامتی خود و درخواست کمک پزشکی سریع به محض مشاهده هر گونه علائم مشابه کرونا غافل نشوند. متخصصان نمی دانند که آیا ویروس حین بارداری از مادر به جنین منتقل می شود یا خیر، اما ویروس کرونا هنوز در خون بند ناف یا شیر مادر دیده نشده است. با این حال اطلاعات همچنان در حال بروز رسانی است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید رعایت کلیه اقدامات احتیاط‌آمیز و ضروری برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می باشد. چنانچه باردار هستید یا تازه زایمان کرده اید و احساس بیماری می کنید، باید هرچه سریع تر کمک پزشکی بگیرید. اما داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای زایمان می تواند به زنان باردار حس کنترل بیشتری بدهد تا به این ترتیب احساس اضطراب آنها تسکین یابد.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، صحبت‌های ارزشمند را در ارتباط با دردهای گردنی داشتند. راجع به علت‌ها گفتند که شایع‌ترین علت کشیدگی یا اسپاسم عضلات گردنی است، انقباضات عضلات گردن است که به هر حال بافت نرم و نسوج نرم گردن اینجا آسیب می‌بیند، دچار مشکل می‌شود و دردها به وجود می‌آید. گفته شد که در خانم ها زیادتر در 80-90% دردهای گردنی را اینمی اسپاسم ها و کشیدگی های عضلانی تشکیل میده و در آقایان هم برحال این دردها به طور شایع دیده میشه. راجع به سایر علت ها هم صحبت شد که تروما یا ضربه های به گردن میتونه این دردها را ایجاد بکنه. بعضی از ضربات ورزشی در این سپورت و ورزش ممکنه صدمات در گردن وارد شوابه ای دردها به وجود بیایه. بعضی از شغلها و کارهایی است که گردن در این موقعیت قرار میگیره که باعث دردها در طولانی مدت میشه در ناحیه گردن و همینطور در تصادفات هم اشاره شد که میتونه این مشکلات ما داشته باشیم. اشارات راجع به وضعیت که چی کارهایی برای اونا میشه در معاینات و اقدامات تشخیصی صحبت‌های لازم صورت گرفت و گفته شد که دردها بیشتر در قسمت گردن است، در پیش روی یا پشت گردن دیده میشه. معمولا اینا با گزگز و مورمور و خواب رفتگی شانه و دستها همراه نیستن و ای به شانه و دست انتشار پیدا نمیکنه و ممکنه یک مقدار محدودیت گردنی ایجاد بکنه. احساس سنگینی ممکنه ما در ناحیه داشته باشیم که امید است این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این رابطه ما کسانی را داریم که مخصوصا موقع صبح وقت از خواب بیدار میشن از درد و گرفتگی ناحیه گردن و کتف و شانه هایشان شکایت دارن و این دردها آزاردهنده هستند. میخوایم بپرسم که منشأ و ریشه اینمی دردها کجا هست و چه کار باید کرد برای این؟
بله جناب آقای، تو واقعا سوال خوبی هستش و مسئله خوبی اشاره فرمودید. به خیلی از شنوندگان گرامی فکر میکنن که مسئله اصلی در مورد انواع اقسام دردها، حالا ما بحثمون این جلسه در مورد گردن درد است، مربوط میشه به شغلشون یا مربوط میشه به اون حرکاتی که در طول روز انجام میدن. یک مسئله‌ای که فراموش میشه و یا بهش خیلی پرداخته نمیشه مسئله زمانی هستش که فرد استراحت میکنه، یعنی 8 ساعت 9 ساعتی که بالاخص شبها عملا خوابیده است. اینجا هم خیلی مهم است، همونطور که آقای تو ذکر فرمودین خیلی از دردها هستن که در هنگام صبح بدتر میشن. به نظر میرسه که این تشدید این دردها در هنگام صبح به این علت هستش که شب یا موقع استراحت فرد واقعا به اون صورتی که مناسب هست استراحت نکرده.
بله.
همچنین یک مسئله دیگه هم هستش، این هستش که باز هم در مورد گردن درد و باز هم یا کمر درد یا دردهایی که در ناحیه شونه هستن، فرد ذکر میکنه میگه که بله، ما میپرسیم که خب کی چه زمانی بودش که احساس کردین اولین بار، چجوری شروع شد مسئله؟ خیلی هاشون ممکنه بگن بله من رفتم والیبال بازی کردم، من رفتم یک شی سنگینی رو بلند کردم یا و و و و. ولی بعضی ها هم هستن که تعدادشون هم واقعا کم نیست، میگن که هیچی، یه روز صبح ما پاشدیم و دیدیم که بله شونمون درد میکنه، از اون موقع دیگه مسئلهمون شروع شد و مراجعات ما کرده به پزشک.
بله.
یا اینکه بله ما استراحت کردیم، حالا گاهی اوقات هم ذکر میشه، بد نیستش من به این موردم اشاره کنم که مسئله روحی بود، عصبانیتی بود و غیره، صبح ما پا شدیم دیدیم به این صورت هستش. در مورد مسائل روحی و مشکلاتی که از لحاظ درد پیش میاد من خدمتتون توضیح خواهم داد.
بله تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، با توجه به این شرایط و عواملی که ذکر شد، یکی از سوالات شایعی است که حالا اگر کسی درد گردنی داره شکل و نحوه استراحت کردنش چه قسمی باید باشه؟ یعنی خوابیدن و استراحت کردن در این مراحل، در این حالات چی چیزهایی را باید مد نظر داشته باشه و رعایت بکنه؟
مسئله مهم اون موقعیتی هستش که فرد هنگام خوابیدن باید داشته باشه. بنده اخیراً چون ازم میپرسن و واقعا سخت هستش که در مورد اون زیرانداز یا تشکی که فرد استفاده میکنه، واقعا سخته که بگه آدم مثلا چقدر این زخیم باشه یا صفر باشه یا غیره، واقعا مشکل هست. ولی واقعا بنده به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که خیلی مناسب هست همون تشک های سنتی قدیمی ما هستش که هم تو ایوان هست هم تو کشورهای منطقه افغانستان و غیره. همون تشک های خودمون واقعا اثر جهت خوب هستن.
بله.
یعنی اینها نه خیلی نرم هستن، نه مثل اگر پتو بندازن معمولا پتو سرد هستش و اونم خودش باید انواع اقسام دردها مشکل زاست. معمولا اینها به اندازه کافی گرم هستن و از لحاظ آلرژی و فلان اینا هم مسئله خاصی ندارن. ولی تشکایی که به اصطلاح خوشخواب گفته میشه و غیره، حتی اون انواع تپیشه باز هم مسئله زاست. من اینجا توضیح میدم که اون مسئله‌ای که ایجاد میشه به چه صورتی است.
بله.
در هنگام خواب همچنان که در هنگام نشستن هم مهمه، در هنگام ایستادن هم مهم است. اون قوس ناحیه کمری و قوس ناحیه گردنی باید حفظ بشه. انواع این خوشخواب ها که معمولا از لحاظ ضخامت هم زیاد هستن، معمولا وقتی که فرد میخوابه اون مناطقی که قوس بد داشته باشن اون نواحی از بین میاد، چرا که این خوشخواب ضخیم هستش و فرد در واقع بدنش یه طوری وارد این خوشخواب میشه، یعنی اون قوس ها رو نمیتونه حفظ بکنه، کاملا اون قوس ها از بین میرن و مشکل زا خواهد بود.
بله.
خب اینجا مسئله بالشت هم مطرح میشه، یعنی اون متکا یا بالشتی که در ناحیه زیر گردن، این هم بازم بهترین شکل همون لوله‌ای ها هستش، همونایی که به صورت گردمانند هستن، باز هم همون نوعی هستش که ما به صورت سنتی در کشورهای خودمون داریم. بهتر هستش از اون انواعی که به صورت مربع هستن و جدیداً هم وارد شده از اونا استفاده نکنن، چرا که اون مربع باز هم همون مسئله قوس گردن رو حفظ نخواهد کرد. فرد هنگامی که میخوابه، اگر که شما تصور کنین یک حدود 10 سانتی متر 15 سانتی متر هم فرد میره به سمت بالا، یعنی ناحیه سر سر میخوره و میره بالا، نهایتاً سر به جای اینکه در موقعیت خوبی قرار بگیره به این صورت خواهد بود که از ناحیه پشت بالش میفته، یعنی بالش میاد به سمت ناحیه پشت بدن، ناحیه ارزم بزرگ شما پایین تر از خود گردن، پس اینم مناسب نخواهد بود.
بله.
پس اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم تشکی هستش که به صورت سنتی استفاده میشده و بالشت گردی هستش که استفاده میشه. اندازش هم بازم میپرسن، اندازه دقیقا همون قد خواهد بود که گودی گردن رو پر خواهد کرد. گودی گردن رو هم چه جوری میتونن متوجه بشن؟ این هستش که در حالت ایستاده، البته ایستادی هستش که فرد نرمال هستش و احساس راحتی داره، نه حالت سربازی مانند، نه حالت ایستادی که عضلات کاملا شل هستن و دست ها افتادن، همون ناحیه تخمین بزنن که به چه میزانی خالی هست. معمولا خیلی بالش یا متکای بزرگی نخواهد بود.
بله.
بنده با اجازه شما آقای دکتر از فرصت استفاده میکنم و ارتباط دردهای از این نوع کشیدگی یا دردهای گردن یا دوای دیگه که خیلی شایع هستن و کشیدگی گفته میشه، اسپاس گفته میشه، درد عضلانی گفته میشه، اینها رو من بنده میخوام ارتباطش با مسائل روحی خیلی سریع خدمتتون بگم. معمولا خود مسائل روحی مستقیما نمیتونن درد رو ایجاد کنن، به نظر میرسه که اون دردی که ایجاد میشه بعد از اینکه فرد استرس داره یا افسردگی داره به این علت هستش که فرد اون عضلات منطقه رو سفت میکنه، موجب یک نوع کشیدگی مزمن در عضلات و ربات ها و محل اتصال عضلات به استخون میشه و خودش دردناک هستش.
بله.
پس چه بهتر هستش که استرس و استراب رو درمان کنن، ولی این فکر خود استراب هستش که یک نوع دردی رو به صورت مستقیم در ناحیه گردن و یا غیره ایجاد کرده، این فکر اشتباهی هستش، چرا که عملا اون مسیر درمان فرد رو به سمت دیگه ای خواهد بود که به احتمال زیاد پاسخ نخواهد داد.
تشکر دکتر سب گنجی فرم ترکی. میبینین وقتی دیگه نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است که در جلسه بعد ما را همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشیم. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی می‌بریم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. بررسی ویژگی های ساختاری حکایت های حیوانات موضوع سخن برنامه های گذشته بود. طرح یا پیرنگ این قصه ها، زبان و لحن، طول داستان و شیوه نقل آن از جمله ویژگی های ساختاری این قصه هاست که با آن آشنا شدیم. یکی دیگر از ویژگی های ساختاری قصه های حیوانات گفتگوست. گفتگو به معنی مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادله افکار و عقاید است و در شعر و داستان و نمایشنامه و سایر انواع ادبی به کار برده می شود. گفتگو در داستان به ویژه داستانهای عامیانه یکی از عناصر اصلی و مهم است. این ویژگی خاص قصه های حیوانات نیست و از جمله اصول قصه گویی گذشته به شمار می رود. اما در این نو داستان کاربرد گسترده‌ای دارد. بسیاری از حکایت‌ها در یک گفتگو خلاصه می‌شوند و حتی در برخی از قصه‌های حیوانات از جمله قصه‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه حکایت‌های فرعی نیز که در ضمن قصه اصلی بیان می‌شود جزئی از گفتگوی قهرمانان قصه است و به عنوان نمونه و مثالی برای سخن گوینده محسوب می‌شود. گفتگو بخش بزرگ و اصلی حکایت حیوانات را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که حکایت بیشتر جنبه تمثیلی داشته باشد خواه ناخواه این مسئله برجسته‌تر و پررنگ‌تر است. علت این امر آن است که راوی باید غرض خود را از زبان قهرمانان قصه بازگو کند و همین امر ضرورت گفتگو را دوچندان می‌کند. در قصه‌های بلند و کوتاه فارسی گفتگو جزء روایت قصه است. گاهی گفتگوی دو فرد مقدمه یا محرک عمل است و گاهی چنین نیست و راوی حکایت به جای دو شخص دو شخصیت داستانی یعنی دو حیوان را رو در روی هم قرار می‌دهد. دو شخصیتی که نماینده دو نوع بینش یا عقیده هستند. در ادب فارسی آثاری که جنبه ادبی قوی تری دارند گفتگو آمیخته با صناعات ادبی است. در کلیله و دمنه و مرزبان نامه این چنین است و تمام شخصیت ها به زبان ادیبانه سخن می گویند. نکته دیگر در این گفتگوها آن است که در آنها همه شخصیت ها یک جور صحبت می کنند و این از ویژگی های قصه های عامیانه است. یکی دیگر از ویژگی‌های داستان‌های حیوانات ترکیب و ترتیب حوادثی است که داستان را می‌سازند. در این حکایت‌ها شباهت‌هایی بین انواعی از داستان‌ها که از مضمون یکسان برخوردارند وجود دارد. در اغلب داستان‌ها محور حوادث را دشمنی و عداوت ذاتی یا عارضی بین شخصیت‌ها شکل می‌دهد. در این حوادث آنچه ممکن است در یک رابطه خصمانه اتفاق بیفتد در قالب اعمال مشخصی که معمولاً قابل پیشبینی است بروز می کند. وقتی موجودی ضعیف با قوی تر از خود مواجه می شود، اغلب به مکر متوسل می شود. در این گونه مواقع مکر در چهارچوب های معینی نشان داده می شود. اعمال مانند دروغ گفتن، به طمع انداختن، ترساندن از قوی تر، توسل به قوی تر و استمداد از او و همچنین اتحاد بین چند ضعیف از دیگر راه های مقابله است. داستان حیوانات معمولاً با یک توصیف از مکان یا شخصیت داستانی آغاز می شود. سپس یک نیاز یا تنگنا و دشواری برای قهرمان مطرح می شود که برای رهایی از آن دست به اقدام می زند. گاهی یک حکایت تنها توصیف و انعکاس یک گفتگوست و گاهی گفتگو تنها در یک سوال و جواب مختصر خلاصه می شود. به طور کلی از این جهت بین حکایت‌ها و مجموعه‌ها و آثار مختلف تفاوت هست. در برخی از آثار ادب فارسی که با حکایت‌های داستانی و به ویژه حکایت‌های حیوانات آمیخته است، به شکل داستانی توجه چندانی نشده است و اساساً جنبه داستانی حکایت بسیار ضعیف است. مانند حکایت‌های بوستان و گلستان سعدی، مثنوی های عطار و حدیقه سنایی. علت این امر آن است که هدف از نقل این گونه حکایات بیان و تبیین افکار بوده است و همین دلیل به ساختار حکایت توجه نشده است. اغلب این گونه حکایات کوتاه و مختصر هستند و گاهی از لحاظ داستانی ناقص و بدون نتیجه اند. خب دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
اما در این بخش داستان زیبای کلاغ و مار را از کلیله و دمنه تقدیم شما همراهان ارجمند می کنیم. آوردند که در بیشه دور کلاغی بر روی درختی بلند خانه داشت. او غمی بزرگ داشت که روزگارش را مانند رنگ پرهایش سیاه کرده بود. در نزدیکی خانه کلاغ ماری بزرگ و زشت زندگی می کرد. هر وقت کلاغ بیچاره تخمی میگذاشت و جوجه‌ای به دنیا می آمد، مار بدجنس مترصد فرصت می شد تا کلاغ برای آوردن غذا از لانه بیرون رود. به محض خروج کلاغ از لانه، مار از درخت بالا می رفت و جوجه او را می خورد. این غصه کم کم داشت کلاغ بیچاره را پیر می کرد. روزی از روزها که کلاغ بسیار غمگین بود، جوجه تازه دنیا آمدش را به منقار گرفت و پیش شغال که یکی از دوستان نزدیک او بود رفت. خانه شغال هم نزدیک لانه کلاغ بود. وقتی شغال حال روز کلاغ را دید، نگران شد و از او پرسید: چه شده کلاغ؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ کلاغ قارقاری کرد و گفت: مدتی است که ماری زشت و بدکردار همسایه‌ام شده است. از وقتی که فهمیده لانه‌ام بالای درخت است، مزاحمم می‌شود و تا حالا چند تا از جوجه هایم را خورده است. شغال گفت: این که کاری ندارد، لانت را عوض کن. کلاغ گفت: آری، چاره جز این کار ندارم، اما قبل از رفتن می خواهم انتقام بچه هایم را از این مار نابکار بگیرم. با او می جنگم یا می میرم و یا اینکه مار را می کشم. شغال گفت اما این کار تو عاقلانه نیست، چرا که از روی خشم این تصمیم را گرفته ای و نتیجه جز شکست هم ندارد. خوب فکر کن، تو که زورت به مار نمی رسد، او براحتی تو را از پا در می آورد. آن موقع هم خودت از بین می روی و هم نمی توانی انتقام بچه هایت را بگیری. کلاغ گفت حق با توست، ولی چه کار می توانم بکنم؟ شغال کمی فکر کرد و راهی به ذهنش رسید. آن را با کلاغ در میان گذاشت و کلاغ از راه حلی که شغال برایش پیدا کرده بود بسیار خوشحال شد. بچهش را پیش شغال گذاشت و از آنها خداحافظی کرد و رفت. کلاغ پرواز کرد و پرواز کرد تا به نزدیکی روستایی رسید. داخل حیات خانه زنی را دید که در کنار حوض خانه در حال شستن لباس است و انگشتری طلایش را لبه حوض گذاشته است. روی پشت بام خانه نشست تا در فرصت مناسب انگشتر را بردارد. وقتی که زن شستن لباس ها را تمام کرد و مشغول کار دیگری شد، کلاغ بلا فاصله پرید و انگشتر را به منقار گرفت و آرام شروع به پرواز کرد. با سر و صدای زن مردم جمع شدند و فهمیدند که کلاغ انگشتری را برداشته است. مردان آبادی چوب به دست بلافاصله به دنبال کلاغ شروع به دویدن کردند. کلاغ پرواز می‌کرد و آنها را به طرف لانه مار می‌کشاند. او طبق توصیه شغال وقتی که به نزدیک سوراخ مار رسید انگشتر را بر زمین انداخت و انگشتر درست جلوی سوراخ مار افتاد. مار که از همه جا بیخبر در لانش نشسته بود متوجه انگشتر شد و از سوراخ بیرون آمد و به طرف انگشتر رفت. درست در همین موقع مردم سر رسیدند و انگشتر را کنار مار دیدند. آنها با چوبهایشان شروع به زدن مار کردند و یکی از آنها با سنگی بزرگ مار بدجنس را کشت و انگشتری را برداشت. کلاغ که بالای درخت نشسته بود وقتی از مردن مار مطمئن شد پرواز کرد و برای تشکر از شغال و آوردن بچهش به خانه او رفت. امیدوارم که از شنیدن قصه کهن امروز لذت برده باشین. در برنامه امروز بنده محمد علی به عنوان گوینده، جناب موسی به عنوان صدابردار و خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما عزیزان همراه بودیم. تا فرصت دیگر که بتوانیم برنامه دیگری را تقدیم شما خوبان کنیم، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روح افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم می‌کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.